سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز را خدمتتون عرضه می‌کنیم در ارتباط با حریم‌های خصوصی، حرمت‌ها و حقوق انسانی. ما انسان‌ها معمولاً در بعضی موارد اخلاقیات کمبودهایی داریم. یکی از اون کمبودها در انسان ها مشاهده میشه رعایت حقوق همدیگر هست و به این صورت که فرصت هایی رو باید دنبالش باشیم که بتونیم این کمبودها رو جبران کنیم. از جمله در ماه رمضان شاید فرصت این خودسازی باشه که ببینیم چطور میتونیم خودمون رو بهتر بکنیم در ارتباط با انسان های دیگه کوچیک، و موقعی که انسان ها در جامعه رعایت این امور رو میکنن قاعدتا خود اون جامعه یک جامعه خواهد بود که رعایت حقوق را خواهد کرد. خواستیم که تشکر کنیم از آقای بازرگان، در خدمتشون هستیم و در ارتباط با این ماه مبارک رمضان ببینیم چه اشاراتی شده و چه نکاتی مورد توجه میتونه قرار بگیره در ارتباط با این خودسازی. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان ارجمند. عرض کنم که خب اول باید دید که هدف و برنامه این روزه یک ماه رمضان چیست. اصلا این تمرین، این در واقع خودسازی به چه قصد و هدفی بوده؟ اگر از مردم عادی سوال بکنیم که روزه برای چی مقرر شده، معمولا پاسخها پیرامون این موضوع که خب ما 11 ماه سال خوردیم و خوابیدیم و به هر حال این سیستم گوارش و دستگاه های دیگه بدن مشغول کار بودن، یک ماه آسایشی، یک به هر حال رها کردن از اون کار سنگینه که خب به هر حال از نظر بهداشت، حفظ و صحه مثلا مفیده، یعنی از زاویه سلامتی میبینن. بعضیا به عنوان این که خب ما تا خودمون گرسنه نشیم، تشنه نشیم، به فکر گرسنگان نمیافتیم، درد و رنج محرومان جهان رو نمیفهمیم، یا جاهایی که آب نیست، آب آشامیدنی ندارن، محروم هستن، یعنی خودمون باید تجربه بکنیم. و امثال این استدلالا که همش هم درسته به جای خودش، ولی در قرآن هیچ کدوم اینا رو نگفته به این دلیل روزه بگیرید. نمیخوام رد بکنم البته اینها رو. اونچه که در قرآن گفته میگه که لعلکم تتقون. تقوا یعنی سلف کنترل، در واقع یعنی ترمز، وقایه یعنی ترمز. بتونید اراده‌ای پیدا بکنید که بتونه شما رو مهار بکنه، یعنی اراده خیشتنداری در خشم و در شهوت و در آز. و مقدمش تمرین اولیش با یه چیزیست که در همه جای دنیا برای همه مساویه، یعنی همه انسان ها صرف نظر از نژاد و رنگ و پیر و جوان و مرد و زن در این مشترکن که نیاز به خوردن و آشامیدن دارن. اگه هر چیزی دیگه میگفت، تمرین با هر چیزی دیگه میخواست آغاز بشه، عمومیت و شمول نمیتونست بر همه مراحل و مراتب پیدا بکنه. بنابراین از عمومی ترین آغاز کرده، ولی نه به عنوان اینکه ماه رمضان فقط برای نخوردن و نیاشامیدنه. این مقدمه است، استارت در واقع، یعنی با این آغاز میشه، یعنی کنترل شکم در واقع. اگر تونست آدم از اینجا آغاز بکنه، بعد دیگه مهار زبان که از همه سختره، که دیگه هر سخنی به زبانش نیاد، گوش و چشم و دست و پا و همه اندام، همه جواره باید در واقع در یه مهاری قرار بگیره، اون چیزی که خلاف انجام نده در واقع. پس هدف ماه رمضان کنترل نفسه، مهار نفسه. اسمش هم اصولا ما میگیم روزه، من نمیدونم از کی این ترجمه مطرح شده. روزه یعنی چی؟ ولی میگه کتب علیکم سیام، سیام بر شما، سیام با ساد در واقع، یا میگن سوم، سوم رمضان، سوم با ساد. سیام از نظر لغوی یعنی دست نگه داشتن، کف نفس یعنی مهار سلسله کارهایی، یعنی این ماهیست که باید نبایدها رو رعایت کرد. یه جاهایی نباید خورد، نباید آشامید، نباید غیبت کرد، نباید دشنام داد، یعنی بسیاری از تکالیف یه کارهایی رو باید انجام داد، باید انفاق کرد، باید احسان کرد، خدماتی باید کرد، ایثار باید کرد. یه جایی کاری نباید کرد، ترمز دیگه، یه جایی باید ایستاد، یک حرمتایی رو نباید درید. یعنی حتی از نظر لغوی این ماه، ماه تمرین و تمرکز در نباید هاست. خب نباید ها به چه چیزی ارتباط پیدا میکنه؟ عمدتاً حالا فرمودیم که حریم ها و حرمت ها، بیشترین نباید هایی که انسان ها باید رعایت بکنن در ارتباط با هم نوعان خودشونه. خب بخشش مربوط به خود ماست، پرخودی نکنیم، نمیدونم چیکار نکنیم، اینا خب جنبه های نفسانی داره، ولی عمدتاً چون زندگی ما با دیگرانه، با همسر، با فرزند، با همکار، با همسایه هست، یک سلسله حقوقی بر انسان مترتب میشه با انواع ارتباطاتی که تو جامعه داره. همه اونها یه حرمتهایی دارن، یه حریمهایی دارن، یه حقوقی دارن. بنابراین ماه رمضان یعنی مهار نفس، سلف کنترل، مراقبت، و از این که یک کارایی رو تو آزاد نیستی هر کاری دلت میخواد بکنه، یه جاهایی باید خودت رو بگیری. تمرینش از خودت، از خوردنت شروع بکن. حالا این البته کفایت هم نمی کنه. یکی از حکمت‌های حضرت علی است، میگه کم من صائم، چه بسیار روزداری که لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ. دستاورد یک ماهه روزش چیه؟ یه ماه گرسنگی و تشنگی، همین. و کم من قائم، چه بسیاری کسانی که شب بلند میشن سحر، چی به دست آوردن جز سحر و الاناء، سحر بیخوابی و اناء یعنی سختی، خستگی. این یه ماه گذشت چی به دست آوردی؟ یه ماه تشنگی و گرسنگی، یه ماه خستگی و کم خوابی. میگه خوش به حال زیرکان، حبذا نوم الاکیاس و افطار، خوش به حال اونا که هوشمندن، زیرکن، از این فرصت ها پیام رو میگیرن که این هدف چی بوده. هدف این بوده نخوریم، نیاشامیم. میگه جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعاتشو یه موقعیتی برای زیرکا قرار داده. نماز قصدش دلار راست شدن، یه 3 دقیقه 5 دقیقه وقت تلف کردن نیست، روزه نخوردن معمولی نیست، همه اینا یه هدفیه، یه برنامه، اینا شکله، قالبشه. میگه آدمای زیرک، هوشمند از این موقعیت ها، از این فرصت ها، یا از این قالب های رفتاری استفاده میکنن برای اینکه به پیاماش برسن. میگه اکثر مردم غافلن، به شکل، به قالب ها میپردازن، ولی زیرک ها هستن که در واقع از این فرصت ها استفاده های بهینه میکنن. حالا مثلا کلمه حدود به معنای مرز تو قرآن خیلی آمده، حدود الله، 14 بار حدود الله تکرار شده. یعنی همطور که یه مملکتی بوردر داره، مرز داره، همینطوری نیست هر کسی نمیتونه وارد بشه، ویزا میخواد، بالاخره یک حریم خصوصی وجود داره دیگه، یه مملکتی مرزهاش اینا هست. میگه پس انسانم بیدر و پیکر نیست، بدون مرز نیست، یه حدودی داره. یکی از موارد حدود الله در ماه رمضانه، چه ساعتی، یعنی چه موقعی، چه چیزایی رو باید خورد، نباید خورد، چی کار باید کرد، چه نباید کرد. بیش از همه در قرآن حدود الله در ارتباط با زناشویی آمده، روابط زن و شوهر، مرد و زن، به خصوص موارد اختلافات، طلاق. حتی در یک، در 2 آیه 6 بار حدود الله آمده. مرزهای خدا اینه، اگه جدا شدین، اگه طلاق گرفتین، مثلا این ظلم رو نکنین، مالش رو نخورین، مهریهش رو نخورین. این هی تکرار میکنه، یادتون نره مرزها اینه، مرزبندی ها، حدود اینه. حالا در واقع این ماه رمضان حریم‌هایی رو تعریف میشه. حریم‌ها، حرمت‌ها، یه چیزای حرمت داره، این احترامات رو باید نگه داشت. حقوق، این نیست که تو هر کاری دلت بخواد بکنی. یک سلسله حقوقی دیگران دارن، دوست، حتی دشمن، دشمن یه سلسله حقوقی داره. همینطوری نیست که اون که دشمنه دیگه هر کاری میشه باش کرد. این هم دین ما نیست، هم وطن ما نیست، هم نژاد ما نیست، پس خونش مباحه. نه، اینا خودخواهی‌های بشریه. دشمن آدم هم یه حقوقی داره که اون حقوقو نمیشه نادیده گرفت، به صرف اینکه انسانه، فقط انسانه، نه اعتقاداتش، نه دینش، هیچیش با ما وفق نداره، به صرف اینکه انسانه یه حقوقی داره. پس حریم ها و حرمت ها و حقوق یا حدودی پیش میاد. این ماه در واقع یک مثل اردوی ورزشی که میرن ورزشکارا، یا مثل کسانی که میخوان وزن کم بکنن میرن یه دوره مثلا دو هفته ای، اینم یه اردوی خودسازیه، یه دورانی همه با هم دیگه، چون تاثیرات متقابله وجود داره، با هم این تمرین رو انجام باید بدن. یعنی در واقع این که فرمودین که چه ربطی داره ماه رمضان به حقوق حق خصوصی یا حریم خصوصی، اصلا مهمترین به صلاح نتیجه که از ماه رمضان آدم میگیره این که حرمت‌های مردم رو یا حریم‌های خصوصیشون رو رعایت بکنه. این در واقع اجمالاً
خیلی متشکر. جناب بازرگان، ببینید 50 سال پیش، 100 سال پیش با الان خیلی متفاوته، به خاطر به اصطلاح فناوری هایی که آمده، تکنولوژی آمده، به قول معروف سوشال مدیایی که وجود داره. اینها عواملی شده که ارتباطات از طریق اونها شده. سوال اینجا مطرح میشه که آیا این رعایت حرمت ها و حقوق ها آیا نسبی است یا اینکه به صورت مطلق باید انجام بشه؟ اگر واقعا نسبی باشه و تابع فرهنگ باشه و تابع این عوامل باشه، خیلی میتونه خطرناک باشه. یعنی هوشمند بودن انسان بسیار ضروری میشه در شرایط به اصطلاح جایی که ما هستیم الان، در ارتباط با این مسائل ارتباطی، طولهای ارتباطی که داریم.
دقیقا. ببینید، خب ما یه چیزایی اخلاقیاتی در کتابهای دینی میخونیم، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، تو تورات، تو انجیل، تو قرآن یا کتاب دینی دیگه، یعنی یه توصیه های اخلاقی شده. ولی زمان عوض شده، جامعه متحول شده. ببینید، مثال میزنم، مثلا در همه ادیان گفته شده مثلا غیبت نکنید، نیست؟ خب غیبت یه وقت هست که توی خانواده‌ای، توی جمع محدودی مثلا بدگویی میشه، یا مثلا میگن که خبرچینی نکنین، نما تو عربیش نمامی میشه، یعنی خبرچینی کردن. حالا در یه روستایی، جوامع قدیم، مثلا یه کسی مثلا بدیهای دیگرانو بره حالا به چهار نفر بگه، ولی از موقعی که رادیو اومد، تلویزیون اومد، وقتی که این رسانه‌های جمعی در اختیار در واقع یک سازمان‌ها یا یک مسئولین فاقد صلاحیت قرار می‌گیره، یه مرتبه می‌بینیم بدآموزی‌هایی که انجام میشه از طریق رادیو، تلویزیون، رسانه‌های عمومی که میلیون‌ها نفر حالا دارن می‌بینن. یعنی همون خبرچینی، حالا برنامه‌ها ممکن اسمش افشاگری باشه، نمیدونم چیزا که میذارن دیگه، یعنی یک جریانات سیاسی اون وقت اهداف خودشون رو از طریق این ابزار میخوان به صلاح اشاعه بدن. یعنی نشون میده که چقدر مهمه که مسئولین این رسانه‌های عمومی تو هر کشوری، حالا کاری به کشور خودمونم نداریم، چقدر مهمه اونایی که ذهن نوباوگان، فرزندان وطن در اختیار ایناست، با اون آموزش ها که میخوان بدن چطور میتونن زیر رو بکنن جامعه رو. یه مثالی، یک کسی میگفت که دو روز رادیو تلویزیون در اختیار من بذارین، سیستم عوض میکنم، حکومت عوض میکنم. یعنی انقدر در بین مردم نقش داره. پس اگر اون درست عمل بکنه، چقدر تأثیرات مثبتی میتونه تو جامعه بذاره اگه بد عمل بکنه. یعنی همون غیبت تو اخلاقیات دینی یا خبرچینی بده، خب چقدر دورانی که تازه رادیو تلویزیون، الان با این گسترش در واقع اینترنت شما میبینی یک کسی یه چیزی مینویسه 4-5 هزار تا کامنت میذارن، چون معلوم هم نیست کی گذاشته، تمام اون به صلاح تنفرهای خودشون رو در اون کامنت ها بروز میدن، هر حرفی زشت‌ترین حرفا رو هم در اونجا میزنه، کنترلی هم نیست کی گذاشته این رو، معلوم نیست. یعنی یه مرتبه ببینید چقدر بدآموزی یا برعکس میتونه که چقدر مفید باشه. یعنی تو این دوره که دیگه مسئله اینترنت به وجود آمده، اصلا حریم خصوصی یا پرایوسی، این امنیت، اصلا همه حرفایی که اخلاقیات دینی دارن میزنن برای اینکه حریم رو تو باید رعایت بکنی، هر کسی یه حریم خصوصی داره، حق نداری آبروش رو بریزی، به اموالش تنها تجاوز نیست، به آبروش، به حیثیتش، به همه چیش. الان اصلا مسئله فوق‌العاده شده، دولت ها هم دیگه رو هک میکنن، سازمان های اطلاعاتی، این مثلا سایبر آرمی، حالا ما هم داریم، کار سایبر آرمی چیه؟ با استفاده از این ابزارهای جدید الکترونیک نفوذ میکنن، اطلاعات هم دیگه رو، ما قبل از این برجام همه به خاطر داریم دیگه، اون نتنز سایت مثلا هسته ای که ما داشتیم، خب اون استاکس نت اینها به اصطلاح هک کردن اون ویروس رو، خب مختل کردن دیگه. یعنی کار به اینجا رسیده، این حریم خصوصی در دولت ها الان مطرحه، کمپانی ها، شرکت هایی که هستن، چه در اقتصاد چه در مثلا تکنولوژی، همه اینها در معرض خطرن که تمام تلاشی که کردن، چون همه اطلاعات دیگه آمده از طریق کامپیوتر و ارتباطات الکترونیک دیگه، اینا خصوصیه. حتی تو امریکا، تو این سیلیکون ولی که خب دیگه تمام مغز متفکر این دستگاه‌های پیچیده به صلاح ابزار الکترونیک اینجا داره الان تهیه و تولید میشه، اینا انقدر براشون مهمه که این ایده هایی که دارن بهش میرسن، دارن روش کار میکنن، اینا سرقت نشه. یا به صورت فردی، یعنی هم پس دولت ها هست، هم صنایع هست و هم روابط شخصی. الان دیگه همه اطلاعات آدم تو ایمیلشه، جیمیلشه، تو فیسبوکشه، توییترشه. خب دولت ها الان دارن نفوذ میکنن به این حریم شخصی، این همه تو اخلاقیات هست که دخالت نکنین، تجسس در احوال هم دیگه نکنین، غیبت نکنید، نمیدونم. الان همه چی در معرض خطر قرار گرفته، یعنی مسئله ایمنی و حریم خصوصی به شدت در معرض آسیبه و به قدری جامعه امروزی در واقع اوریان شده، بیدفاع شده در برابر این حقوق فردی خودش و این حریم‌های خودش که هیچ وقت در طول تاریخ نبوده. یعنی هم میتونه این ابزارهای الکترونیک بسیار کمک بکنه برای آگاهی رسانی، پیشرفت بشر، دنیای اینترنت، و هم میتونه خیلی خطرناک باشه. اینی که حالا طولانی شد پاسخ به سوال شما، ولی عرض من اینه که تمام اخلاقیات دینی، حالا اسلامی یا غیره، باید اجتهاد بشه درش، که شما که میگین غیبت نچسبین دو نفر دارن با هم غیبت میکنن، غیبت الان برین تو رادیو تلویزیون، به رسانه ها، به مطبوعات، اگه میگین خبرچینی بده، جای خبرچینی کجا هاست؟ هزاران برابر بیش از اون گیر دادن به یه دختر و پسر، نمیدونم، یا یه جایی روزنامه 4 تا چیز مثلا نوشته بخواین خفش بکنه، ابعاد خیلی گسترده تر شده. اگر کسانی اهل اجتهاد هستن، باید مجهز با علم روز باشن، بدونن که چه چیزی داره جامعه رو شکل میده یا منحرف میکنه، تو اون جهات راه حلش رو پیدا کنن. اینم جزئی نیست که متخصص بشن، کارشناس بشن، 4 تا حرف نمیدونم ضرب زیدون امرون تو قوم خوندن و 4 تا درس فقه و اصول و شرایع و مکاسب و شرح لقمه خوندن، که اصلا اونا که به درد این حرفا نمیخوره، اونا مالش 1000 سال پیشه، اگه اون موقع هم تازه کارساز بوده باشه. نیاز به یک تحول و نوآوری در ضرورت‌های روز جامعه داره. الان تو زمان ما اطلاعات حرف اولو میزنه، اطلاعات یعنی دانش، اطلاعاتی که قدرت میاره، ثروت میاره، این دانش علمیه، قدرت های زمانه عوض شده. الان درآمدی که همین چند تا شرکتی که تو این اطراف هستن، سیلیکون ولی از فیسبوک گرفته و نمیدونم اپل و این شرکت هایی که هست، اینا این موبایل هایی که دست هر کسی هست، نمیدونم چقدر حالا به پول ایران چند میلیون میشه، اینا کمتر از یه دلار خرج شده. این یه دستگاه تلفن چیه؟ مقداری موبایل که دست شماست، من چقدر این داره؟ این تو چین هم میسازن کمتر از یه دلاره. حالا 400 دلار، 500 دلار، 700 دلار دارن میفروشن. درآمدی که این کمپانی دارن به دست میارن از کل نفت منطقه خاورمیانه، عربستان و قطر و دبی و ایران هست، همه اینا درآمد بیشتره. ما داریم مواد خام میفروشیم، اینا دارن فکر، منطقه، اطلاعات، دانش. در واقع قدرت امروز نه قدرت برین دنبال اسلحه و بمب و نمیدونم اینا. الان جهان دارین میره سراغ اینفورمیشن، در واقع دنیای اطلاعات، دانشه که اونا حرف اولو میزنن. برای اخلاقیات رو هم باید دید دنیا با چه ابزاری مجهزه، و اون اخلاقیاتی که تو دین میخونیم به صورت اپلاید کاربردی الان چگونه میشه اینا رو مطرح کرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خود شما بهتر میدونید در ارتباط با استفاده از این طول هایی که در سوشال مدیا وجود داره، استانداردی وجود نداره. چرا؟ اکستریماش وجود داره. مثلا شما اگر یک در ارتباط با پورنوگرافی مثلا مطلبی بزنید، اینا قطعش میکنن، اجازه پخششون یا فیسبوک اکانت شما رو میزنن، به اصطلاح تعطیل میکنن. ولی خارج از این وسط ها، اون بد و بیرایی که شما اشاره کردید مردم برای هم می نویسن، اینها استانداردی وجود نداره الان و خیلی طول میکشه تا اون استاندارد به وجود بیاد و بتونه اینا رو فیلتر کنه. در نتیجه با توجه به این شرایط می بینیم اون امنیت احترام و حرمت ها خیلی صدمه پذیره.
درسته.
و اگر ناآگاهانه از این وسایل استفاده بشه، عملاً امنیت شما از بین رفته، امنیت احترامی شما به عنوان انسان، و شما نفوذ میکنه در امنیت شخص دیگری.
دقیقاً. بله، ریشش برمیگرده به همون خودسازی های فردی دیگه. چون از بالا وقتی نگاه بکنیم الان در سطح جهان، مسائلی که الان هم درگیرش هستیم، فرض کنید ترامپ با اون تیمی که داره، وزیر خارجه‌ش و بولتون و غیره، اینا یه نوع قلدری جهانی، یعنی دیگه در یه ارتباطهای بالا میبینیم که این حریم‌ها به کلی نادیده گرفته میشه. حالا مثلا برجام، بالاخره یه توافقی چند سال کشور اروپایی پنج به اضافه یک چه تلاشایشو به توافقی، ولی خب این خودش یه حریمه، یه حریم به اصطلاح باید حرمتش رو نگه داشت، یه حدود بین المللیه. در یه سطح بالا میبینیم چقدر راحت قلدریه، زوره، همه به اصطلاح حرمت ها شکسته میشه، حریم ها زیر پا گذاشته میشه. خب ما کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، اون در یه لول بالاتره، یا اون چه که در کارخونه ها، شرکت ها، صنایع. ولی همه اینا از یک اصطلاح بیسی شروع شده که به اونجا رسیده. چطور یه دی قلدرهای بین المللی پیدا میشن؟ اونچه که ما کار دستمون برمیاد اون جنبه های فردی خودمونه، یعنی از پایین اگه یک انسان های اونطوری تربیت بشن از کودکی، در روابط خودشون با دوست و دشمن، با همسایه ها، با همکاران، رعایت یک سلسله حقوقی رو، حدودی رو بکنن، طبیعتاً این آدم ها وقتی رشد کردن، تحصیل کردن، بالا رفتن، حالا رئیس جمهور هم شد، رئیس مجلس هم شد، اون دیگه تو این خط قرار گرفته. یعنی ما که دیگه دستمون به بالاها نمیرسه، چیکار میتونیم بکنیم؟ فاجعه های جهانی که اتفاق میفته، کشدارای هزاران نفر بیگناه، زن و مرد و اینا، همش نشون میده که اینا بد تربیت شدن، اینا از اول در واقع در یک مسیر درستی نبودن، حالا دیگه مسلط میشن به قدرت، همه چی دست خودشونه، ماشه موشکام دست خودشون رو میکشن و نمیدونم جنگ را میندازن و هر کاری دلشون بخواد میکنن، شیطنت های بزرگ. بالاخره ما فعلا اون چی که میتونیم بکنیم از خودمون شروع بکنیم، خودسازی های به اصطلاح فردی، فردی که بشه بعد گروه گروه سرایت پیدا کنه. قرآن هم در واقع همینه میگه دیگه، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، وضع هیچ قومی تغییر نمیکنه، قوم به معنای کشور ملت، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر این که اون چیزی که مربوط به نفسانیاتشونه تغییر بکنه. یعنی در واقع اتیتودها، اون به سر رفتارها، منشها، مناسباتشون. یعنی هیچ ملتی تغییر نمیکنه مگر آهادش، افرادش متحول بشن. پس کار ریشه‌ای، کار اساسی بنیادی همینه. انتظار زود و زور و ضربتی هم نمیشه داشت که یه سال به نتیجه برسیم. کار بلند مدته. یه بذر خوبی کاشته بشه، حالا به موقعی خودش هم نتیجهشو بده. ما مسئول این نیستیم که حتما به پیروزی برسیم، مسئول این هستیم که در راه درست قرار بگیریم، شیوه درست رو. اینکه عجله داشته باشیم که زودتر به یه بهره‌ای برسیم، اون خلاف طبیعته. بچه هم بالاخره 9 ماه تو رحم مادر باید باشه، تکمیل بشه که متولد بشه. بنابراین تحولات من بر این باورم که تدریجیه، تمرینیه و پله پله است.
در این ارتباط آقای بازرگان، عوامل خارجی بر ضد اون کار میکنه. بله. یعنی اگر که شما میخواهید خودسازی انجام بدید، عوامل خارجی هست که مانعش میشه. حالا در ارتباط با این مسئله، برای این خودسازی که صحبتشو کردیم، آقای بازرگان ببینیم راهنمای ساده ای رو که ممکنه قرآن خداوند در این ماه توصیه میکنه که چه یک دو سه هایی رو ممکنه مطرح میکنه که در این ارتباط خودسازی انجام میشه. این قسمت از به اصطلاح رعایت تحریما به عنوان یک عنصر اصلی اخلاقیات انسانی بتونه تقویت بشه در این ماه.
بله. خب در آیاتی که مربوط به ماه رمضانه میگه چرا تو این ماه قرار داده شده؟ برای اینکه ماه نزول قرآنه، قرآنی که هدن لناس، برای توده های مردم یه هدایت عام و جامع داره، و در ضمن بینات من الهدا، هدایت های تبیین یافته با دیتیل، با جزئیات، و همچنین فرقان. فرقان یعنی به یک شناختی میرسین، فرق حق و باطل. این خودتون یه شخصیت تشخیص دهنده میشین بر حسب موضوع و مصداق مختلف، بر اون پایه به اصطلاح اون اصول کلی که فرا میگیرین خودتون دیگه به یه شناختی پیدا میکنین. خب چون ماه به اصطلاح هدایته، آدم در معرض قرار میگیره، خب از جمله مسائل هدایتی اینه که چگونه میشه ما حریم های با مردم رو حرمت بگذاریم، این حدود رو رعایت بکنیم. خب در بین قرآن، کل قرآن که 114 تا سوره داره، شاید اگر بخوایم اسم گذاری بکنیم، اخلاقی ترین سوره قرآن سوره کوتاهی است به نام حجرات. البته تو همه سوره ها مسائل اخلاقی هست، ولی یه مجموعه کوتاه فکر کنم 14 آیه باشه، که این بیشتر این حریم ها رو، این حرمت ها و حقوق رو نشون میده. حقوقی بیشتر جنبه مثلا شخصیتی داره، روحی روانی. خود اسمش هم جالبه، حجرات جمع حجره است. تا اسم حجره بیاد ممکنه ذهن آدم تداعی معانی بره سراغ حجره طلبه ها مثلا، ولی حجره معنای مجازیش یعنی حریم خصوصی. ببینین انسان های دورانی قارنشین بودن، از موقعی که آمدن بیرون دیگه کشاورزی و دامداری اینا شروع شد، شروع کردند به یه چهاردیواری اختیاری به قول معروف. حجر از حجر میاد، حجر یعنی سنگ. تو قرآن قوم عاد میگه اصحاب الحجر، حجر یعنی کسانی که تو کوهستان زندگی میکردن، حجر. میخواستن وقتی سنگچین بکنن بگه اینجا ملک منه، اینجا مزرعه منه، گوسفندای من اینجا، مثلا کس دیگه حق نداره بیاد، با سنگ یک محدوده دیواری میچیدن دیگه. یعنی معنای کلمه هجر یعنی سنگچین کردن، احراز مالکیت، این مال منه، این خونه منه، چهار دیواری اختیاری منه. معنای مجازیش یعنی این کسی دیگه حق نداره اونجا بیاد، یه حریم خصوصیه. حالا از این کلمه استفاده شده آدمایی که وجدان دارن، یه حریمی قائلن، آدم که هر کاری دلش بخواد بکنه نیست، معتقده این ناموس من، این ناموس مردم، این مال مردم، من حق ندارم به این، نمیتونم توهین بکنم. اینو بهشون میگن ذی هجر، آدمایی که در دلشون یک مثلا محدوده به حریمی وجود داره، به حریم قائلن، حرمت قائلن، مرزبندی دارن، اینا حقوقی رو رعایت میکنن، به اینا میگن ذی هجر. هل فی ذلک قسم لذی هجر. یا خانواده رو میگه اونایی که در خانواده شما تحت سرپرستی شما، فی حجورکم، یعنی در آقای خانواده است، یه حریمه. حالا من نمیخوام زیاد از این مثالا بزنم، شاید بینندگانم خسته بشن. حجرات جمعه، پس داره از یک سلسله حریمها، حریمهای ویژه که باید حرمتشون نگه داشت، از اونا داره صحبت میکنه. که پس هر کی به هر کی نیست جهان، حرمت هایی وجود داره که باید اینو رعایت بکنه. حالا در سوره های مختلف قرآن هم اینو حالا باز کرده، ولی این سوره حجرات اینو داره باز میکنه. البته کلیه، حالا بعضی از پیشوایان دینی هم اینو شرک کردن باز بکنن. یه رساله‌ای وجود داره به نام رساله حقوق، منتسبه به امام چهارم شیعیان امام سجاد. این بیش از 50 تا حق هستش، حق انسان نسبت اعضای بدنش، یعنی چشم انسانی حقی داره، دست و پای انسانی حقی داره، بعد همسایه ها، همکاران، همفکران، هم نوعان، اینو بس داده 50 و خورده حقه که انسان به اینا مسئولیت داره، متعهده در برای این حقوقی. همینطوری نیست که تو هر کاری دلت بخواد بکنه. حق کسی که بهش بدهکاری، حق کسی که تو از اون طلبکاری، حق دشمن، مگه میشه با دشمن هر کاری کرد؟ فوق العاده جالبه که بسط داره میده. یعنی هر چقدر انسان پیشرفته تر باشه، بر حقوق بیشتر آگاهی پیدا میکنه. یه بار توی یکی این برنامه ها عرض کردم که من خب اون موقع که ایران بودیم، مثلا رشته حقوق خیلی ها میرفتن دانشکده حقوق بخونن، برای اینکه خب بالاخره یه لیسانسی بگیرن، یه پایه اداری بتونن، اغلب هم تو کارهای دیگه، در شغلای دیگه وارد میشدن. همین که لیسانس حقوق داره، خب وارد کار دیگه میشه. خیلی رشته ای نبود که مثلا تو کنکور داوطلب زیادی داشته باشه. بیشتر مثلا پزشکی رو میخواستن بزنن کنکور، رشته مثلا الکترونیک و عمران و، ولی فرضاً مثلا تو امریکا رشته یک حقوقه. چرا؟ برای که جامعه متکثر از نژادها، ملیتهای مختلف، خیلی قانون مهمه، بنابراین رقابت بیشتره، درآمد بیشتری هم کسانی که حقوق بخونن پیدا میکنن و هزاران کتاب تو این زمینه نوشته شده. یعنی پس هر چقدر بشر جلوتر بره یا جوامع پیچیده تر بشن، مسئله این امنیت حقوق که چقدر سو میکنن، چقدر در واقع اگر خلاف بکنن، چقدر قانون مراقبشونه، قانون اهمیت بیشتری پیدا میکنه. در دین هم همینطوره در واقع. یعنی به نسبتی آدم دیندارتره که حریم و حدود و حقوق دیگران رو بیشتر رعایت بکنه، به این مرزها پایبندتر باشه، افسار هوای نفسش رو رها نکنه که هر جا میخواد بره. خیلی چشم به اصطلاح مراقب باشه که من چی دارم میگم، چی کار میکنم، چه حرکتی میکنم. چهار چشمی باید مراقب حقوق دیگران باشه دیگه. تو این سوره حجرات اینا رو در واقع دسته‌بندی داره میکنه که
بسیار عالی. آقای بازرگان وقت داریم، شاید بد نباشه در ارتباط با این 18 آیه‌ای که سوره حجرات سوره کوچکی هست
بله.
مطرح کردید، شاید ببینیم به صورت توضیح بیشتر ببینیم که چه نکات اساسی رو مطرح کرده که این مجموعه محرمات و حقوق و اینا عملا شاید قابل ملاحظه باشه که تو این تعداد کم تونسته مطالب اصلی رو بگنجونه.
بله البته خب ظاهرن که آدم میخونه به نظر خب یه مطلب میاد، ولی وقتی که درست نگاه بکنه تجزیه تحلیلش بکنه میبینه نه، دستبندی کرده در واقع این حدود رو، این حریم ها رو. البته اون موقع تو اون جامعه چون پیامبر بوده، در واقع بحث سوره شروع میشه با در واقع حقوق رهبری جامعه که شما در برابر او خب چه تکالیفی دارین یا چه حریم ها و حدود هایی رو در مورد پیامبر باید رعایت بکنید. البته این عرض کردم چون مصداقش اون موقع بزرگ جامعه، یعنی هم رهبری سیاسی و هم معنوی بوده، پیامبر رو حالا مطرح میکنه، ولی تو اون رساله حقوق اینو باز میکنه، میگه حق پیشوای جامعه، یعنی اون کسی که داره حکومت میکنه بالاخره شما یه مسئولیتی به او سپردین، رأی دادین، انتخابش کردین، نمیتونین دیگه این دیگه قرارداد با اون بستین، نمیتونید، پس شما یه وظایفی دارین در برابر حاکمانتون که حمایت بکنین به کسانی که خودتون رأی دادین. میگه پس حق پیشوا، حق پدر، پدر و مادر، اونا که بزرگ شما، حق حتی میگه پیش نماز، بالاخره اون جلوی شما داره به سمت خدای برنامه رو اجرا میکنین، حق پدر علمیتون، معلم، یعنی یک سلسله کسانی که بر شما یک نوع اشراف علمی، هنری، معنوی دارن. یعنی اول چیزی که باید شما بیاموزید اینی که بالاخره یکی از من بهتر میدونه، معلم منه، مربی منه، رهبر فکری من، سیاسی من. پس این یه آموزشی از همون 14 قرن قبل داره میده. مثلا شروع میشه میگه که لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی، جلو نیفتید، یعنی تند روی نکنید. اگه یکی بزرگ شماست، تجربهش بیشتره، علم و دانشش بیشتره، جلو منیت خودتو بگیر، خودتو مهار بکن، نخوای از اون جلو بزنی. کاسه داغتر از آش نباش، تندتر از دین. فرض کنید چیزایی که تو قرآن یا کتابای دینی دیگه گفته، نخوای تعصب به خرج بدی، چیزی که نخواسته خدا نگفته. مثال ساده روزانش، هیچ جای قرآن نگفته که کسی که حجاب نداره تنبیهش بکنید، هیچ جا نگفته کسی اگر شراب خورد تنبیهش بکنید، گفته این کارا مثلا خلاف رضایت خداست، حقه، ولی مطلقا کیفری وجود نداره. هیچ جای قرآن نگفته که اگر کسی دینشو گذاشت کنار بکشیدش، اصلا ارتداد تو قرآن وجود نداره، مطلقا وجود نداره، الحاد وجود نداره، همه جا هم گفته رها بکنید. خب آیا این کاسه داغتر از آش بودن نیست؟ این کیفرهای مندر آوردی که در طول تاریخ آمده، تنبیه با حجاب، بد حجاب، بی حجاب، اینا اگه لازم بود خدا میگفت که اینا رابطه فرد با خالق خودش، هیچ ربطی به دیگران نداره جامعه بخواد. پس یکی اینه که اگر به یک کتابی باور دارید یا به یه رسولی، از اونا دیگه جلو نیافتید، از خودتون چیزایی در نیارید، هزار جور حکم شرعی و فتوا دیگه نگذارید. خب این یه حقیه. بعد میگه که لا ترفع و اصواتکم فوق صوت نبی، صداتونو بلند نکنید صدای پیامبر بلندتر. منظور این نیست که صدا، دیدین بعضی وقت تو بعضی مجالسی و مهمونی ها مثلا 20 نفر 30 نفر 50 نفر هستن، یه دی دوست دارن که مطرح باشن، صداشونه که بلند میکنن به اتکای حنجره، صدای بیشتر میخواد حرف خودشو بزنه، با صدای بلندتر اون منیت خودشو میدونو به دست بگیره، مجلسو او تحت کنترل قرار بده. خود اینم تقوا میخواد. چرا من باید ایگوی خودم رو رها کنم که من مطرح باشم؟ آقا یکی که علم بیشتر داره بذار اون بگه تجربه شو. بحث علمیه، بحث سیاسیه، بحث هرچی هست تو گوش کن، یه ذره به اصطلاح دندون به جگر بذار حرف اونو گوش بکن. یا میگه لا تجهرو لهو بالقول، صداتونو بلند نکنین، داد نزنین. یا میگه اونا که از من وراء الحجرات، از بیرون داد میزنن، صدا میکنن. پس شروع این سوره با یک سلسله مهار نفس برای خودنمایی، برای اثبات این که من برترم. همینی که تشخیص میدین یک کسی، عرض کردم، از من معلم میگه، از رهبر سیاسی میگه، یعنی تو هر کاری اگه یک کسی به شما یه اولویتی داره، این اولویت رو به اون دانشش بیشتره، تو هنره، تو علمه، تو ورزشه، هرچی هست. این اولین تعلیمه که پس اولین حرمت و حریم و حقوق اینه که تو تمکین بکنی به کسی که یه چیزی بیشتر از تو میدونه، بذار اون آموزش بده، بذار اون حرفش مطرح باشه. البته خب دنبالش بعد مباحث دیگه هم میاد، ولی با این شروع میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه مسئله‌ای که در جوامع وجود داره، در جامعه خودمون وجود داره، امنیت گروه ها هست. مثلا گروه هنری،
بله،
گروه سیاسی، گروه فرهنگی، گروه قرآن، گروه عرفان. شما انواع و اقسام اینا رو میبینید، هر ده نفری دور هم جمع میشن که کاری رو انجام بدن، خوش‌ذوق در اون زمینه هستن. میخوام ببینیم آیا در ارتباط با این مسئله، حالا سوره حجرات یا قسمت‌های دیگری از قرآن، امنیت و احترام به حقوق این گروه‌ها که اجازه تشکیل داده شده دارن. حالا ممکنه اجازه هم نده، یه حکومت اونقدر فساد درش وجود داشته باشه که اصلا نخواد همچین گروه‌های وجود داشته باشن. ببینیم اشاراتی در این ارتباط داره این سوره.
بله، پس شروعش در واقع اول به یک سلسله حقوق حریمایی است که آدم راجع به مربی ها، معلم ها، به سر از حکومت گرفته تا در واقع تا همه رشته ها. بعد میاد حالا تو روابط بین واحدهای جامعه، آیات 9 و 10 شه میگه ان طائفتان من المؤمنین اختتلوا، اگه دو گروه با هم اختلاف پیدا کردن، به جون هم افتادن. طائفه یعنی از طواف، مثل این که طوفانی هم که میشه، یعنی حلقه. حلقه های هر جامعه از یه حلقاتی تشکیل شده، حلقه های هم شما میگین عرفانی، علمی، یا احزاب مختلف یا نهادهای مختلف. جامعه که همه یه دست نیستن، تولیدات کارخونه که نیستن، مس پروداکشن که نبودن که همه کارخونه یه جور مثلا این بشقاب رو تولید کرده باشه. انسان هم متفاوتن. پس در بین جامعه گروه های مختلف به وجود میاد، حتی نسبت به دین همه یه جور فکر نمی کنن، برداشت های مختلف وجود داره. یه دو دراویش هستن مثلا، اونطوری دارن میبینن، اهل عرفانن، یه دو دنبال قرآنن، یه دو دنبال نمیدونم. هر کسی تو جامعه، هر جامعه‌ای. آیه دوم راجع به حقوق واحدهای درون هر جامعه است، نه افرادا، طائفه، طوائفی که توی جامعه وجود داره. حالا حتی میتونیم بگیم مثلا شهری، شهرهای مختلف یا قبایل مختلف. یعنی آزادی نهادهای مختلف، گروههای مختلف، نهلههای مختلفی که توی جامعه وجود داره، اینم یک حریم خصوصیه. نه دولت‌ها حق دارن نادیده بگیرن، نه گروه‌های دیگه. کسی نمیتونه بگه نه بقیه باطلن، بقیه مزخرف میگن، باید همه رو سرکوب کرد. دومی اینه که میگه اگه دو گروه به جون هم افتادن، وظیفه قدرت، قدرت حاکم اینه که یا بقیه مردم، اصله بینه بینشون صلح جاری کنی. اگر یه گروه حاضر نیست که صلح بکنه، میگه همه با اون بجنگید تا مجبورش بکنید که آتش بس بکنه. یعنی تو جامعه بگه نه این آتش سرعت بکنه به خرمن میفته. یعنی گروه های مختلف حق تجاوز به حقوق هم دیگه یا نادیده گرفتن هم دیگه رو ندارن. قانون باید مراقبت بکنه، همینطور که تو کشور پیشرفته آدم میبینه اینطور هست. یعنی وظیفه دولت ها، قدرت اینه که، یا وظیفه کل ملت، که این حریم ها و حقوق نهادهای داخل یه جامعه رو پاسبانی بکنه، نذاره که نادیده گرفته بشه. این در واقع دسته دوم تعلیماتی است که سوره حجرات میده دیگه.
خیلی جالب. در ارتباط با رابطه بنده و شما تک تک،
بله،
بین مثلا بنده و پدرم، بنده، بله، و مثلا دوستم، همکارم، اینها هم اشاراتی داریم در این آیه بهش شده یا ممکنه بیشتر در ارتباط با گروه و جمعی مطرح کرده باشه؟
بله، من عرض کردم اینا همجور پله پله داره میاد پایین. بخش اول راجع به ارتباط با فوق رهبرها، مربیها، معلمها، بعد میاد پایین حالا نهادهایی که در درون جامعه است، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. بخش سومش میاد حالا روابط فردی جامعه، نه گروه های مختلف، حالا در درون گروه ها. اونجا مثلا سه تا چیز مطرح میکنه. یکی میگه که در واقع با همدیگر دست نندازین، لا یسخر قوم من قوم، مسخره کردن. قوم هم به معنای گروه، هم به معنای مردان در واقع. ولا نساء من نساء، هیچ مردی و هیچ زنی حق نداره مسخره بکنه. میگه اصلا یکون خیرا منکم، چه بسا از شما بهتر باشه، تو چه داری مسخره میکنی؟ کجا میدونی؟ تو که خودت معیار نیستی. هم گروهی هم فردی. معناش اینه که این چیزی که تو ما خیلی معموله، این همدانی اینجوریان، این رشتیه، این ترک آذربایجانیه، این آبادانیه، اینا اینجوریه، همه اینا با معیار قرآنی محکومه. درسته که میگیم جوکه، ولی جوکیست که داریم چیزایی که نمیپسندیم میگیم دیگه. یعنی برای خنده، برای مثلا یه انبساط خاطر گروه ها رو داریم مسخره میکنیم. اینا خب درست، این آیه میگه نه به صورت فردی، نه به صورت زنها حق دارن، نه مردان، نه فردی، نه جمعی. مسخره نکنین، استهزا نکنین. حالا ما اسمش رو جوک میذاریم، همونه دیگه، مسخره است. دوم میگه ولا تلمزو انفسکم. یه سوره هم به نام همزه داریم دیگه، ویلون لکل همزه تن لمزه. همزه یعنی عیبجویی کردن، لومزه یعنی در واقع شخصیت کسی رو شکستن. اول آدم عیب میگیره، وقتی عیب گرفت اون رو تحقیرش کرده دیگه، آوردتش پایین. وای بر کسانی که همش دنبال عیب جویین، وای بر اون کسانی که شخصیت دیگران رو خورد میکنن. اینجا میگه ولا تلمزون، شما یه بدنه هستید، همه تون با همین، چرا هم دیگر رو تحقیر میکنین؟ چرا هم دیگر رو شخصیت هم دیگر رو خورد میکنین؟ خب این دومشه. بعد میگه ولا تنابزو بالالقاب، لقب به همدیگه ندین، همدیگه رو تعریف نکنین با یه لقب. نمیشه رو کسی اسم گذاشت. چقدر تو ناسزاها، شوخیها همدیگه رو به یه چیزی تشبیه میکنن. پس نشون میده که پس در درون جامعه، در روابط بین افراد، این حریمها، خصوصی میگه، حریم خصوصی، یک سلسله حرمت‌هایی وجود دارن. افراد حالا مثل تو پول نداره، مثل تو درس نخونده، اون دیگری رو نداره، اینو نداره، قدرت فیزیکیش مثل تو نیست، تو حق نداری اون رو مسخره بکنی، حق نداری شخصیتش رو پایین بیاری، حق نداری و الی آخر این به اصطلاح یه لقبی روش بذاری، اینجوریه اونجوریه. حالا مثالای خیلی مختلفی میشه زد. پس در واقع ماه رمضان که با نخوردن، نیاشامیدن آغاز میشه، مهمش اینه که برسه به اینجاها که آدم در واقع برای دیگران هم شخصیت قائل باشه، همطور که خودش دوست نداره که حرمتش ریخته بشه. حالا بعضی وقتا آدم به دیگران دشنام نمیده، ولی شوخی میکنه، ولی همون شوخی یه زخم زبانیه که طرف نمیتونه جواب بده. میگه بابا چه خبره، تا یه شوخی هم باد نمیشه کرد، به حرفی زدم شوخیه. نه، چرا؟ پس اون حرف بدتر از کارت در به اصطلاح روح روان دیگری اثر میذاره، زخم میذاره. همه اینا اینه که آدم برای دیگران احترام قائل باشه، حرمتشون رو قبول داشته باشه. اونم حق داره که آبروش حفظ بشه، جلو جمع تحقیر نشه، حرف که آزرده بشه نشنبه. اینا تمرین های سخته البته، ولی خب بالاخره اخلاقیات همینه. حالا اون سوالات قبلیتون میفرمودین تو زمانه ما اینا خیلی دیگه مهمتر میشه. یه مرتبه سخنی گفته میشه یه بخشی از مردم آزرده میکنه، توهین به یه بخشی از مردم دیگه.
تشکر آقای بازرگان. یکی دیگه از اخلاقیات انسانی این که در زمینه بد بودنش هست، این شک و گمان کردن و پندار بد نسبت به افراد هست. و این چیزی که گفتیم خیلی فیزیکلی ما داریم انجام میدیم. من مثلا شما رو تحقیرتون میکنم، درست؟ این حریم شما رو پایمال کردم. ولی یه موقع هم هست تو ذهنم هست،
بله،
که من باید این کارها رو بکنم با این آدم، متوجه هستین؟
روشو کم بکنم.
این جز فرهنگ ها وجود داره این حالت. خب این قاعدتا خیلی فرقی نباید بکنه با اون قسمتی که شما عملا مواجه میشید باش.
بله. خب تو همین تقسیم بندی هایی که تو این سوره، اول با حریم هایی که نسبت با معلم و مربی است، بعد میاد پایین حریم هایی که واحدایی در درون یه جامعه وجود داره، بعد گروه سوم آمدیم اون روابط فردی در مقابل هم، حالا تو اون سوره حجرات یه پله باز میاره پایین تر. حالا اون فرد هم حضور نداره، نیستش. وقتی نیست آیا حقوقی داره یا نداره؟ در روابطی که تو جامعه هست میگن بابا همین که تو مال مردم رو نخوری، تو اینم بهشون نکنی، حالا تو فکرت تو دلت هرچی میگذره، او دیگه که قانون که نمیاد تو رو محکومت بکنه که چرا بدگمانی به فلانی، اون دیگه مربوطه به خودته. ولی ما تو فرهنگ خودمون تو ایرانیان اون چی که از زرتشت هم نقل شده میگه در واقع پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک دیگه. پس پندارم مهمه که اصلا تصور انسانم منفی نباشه، سوء ظن و سوء پندار به دیگری نباشه. یعنی میخوام بگم قبل از اسلامم این آموزش ها در همه ادیان نژاد ها بوده. تو قرآن هم تو همین سوره بخش چهارم میره رو پندار، رو پندار نیک. میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از پندارها بپرهیزید. ان بعض الظن اثم، بعضی از این پندارها گناهه. اسم یعنی در واقع گناهانی که ریشش خودخواهیه، خودبینیه، چون واژه های مختلفی است که ترجمه میشه به فارسی. گناه اسم با سه نقطه مقابل بره. بر یعنی وسعت نظر داشتن، بلند نظر بودن، اوپن مایندد بودن. در واقع اسم نرو مایندد، خیلی تنگ نظر، خودبین، خودخواه، میگه فلانی جلوتر از نوک دماغش هم نمیبینه، دنیاش خیلی بسته است. در واقع میگه که این بدبینی های به دیگران از خودخواهی و تنگ نظری تو ناشی میشه. چرا باید خودت رو محور قرار بدی؟ اونچه که مطابق میل تو عمل نکرده، چرا بهش سوء ظن داری؟ چرا فکر میکنی اون چیز گم شده، اون برداشته، این دزدیده، این به تو توجه نکرده، میخواسته حتما مثلا بی‌اعتنایی بکنه؟ چرا با خودت همه چی رو میسنجی؟ مگه تو میزان الحراره همه چیز هستی؟ تو که معیار نیستی. پس در واقع دامنه امنیت رو داره میبره بالاتر. یعنی تنها این نیست که تو به کسی ضربه نزنی، پولشو نخوری. امنیت افراد باید تو ذهن تو باشه. یعنی ما حق داریم که از دیگری انتظار داشته باشیم چرا نسبت به من بدبین شدی؟ تو مؤمن نیستی. مؤمن یعنی کسی که امنیته. من از ذهن تو امنیت ندارم، تو با بدبینیت منو ناامن کردی تو فکر خودت. یا مرحله بعد میگه ولا تجسسو. تجسسو یعنی کنجکاوی در زندگی مردم. تجسس نه به معنی جاسوسی سیاسی، این سوره حجرات که سیاسی نیستش. ما تو فرهنگمون خیلی دوست داریم که سر در بیاریم که دیگران چیکار میکنن، روابط این زن و شوهر چطور اختلاف داشتن، اختلافشون سر چی بود، چرا طلاق گرفتن، پول از کجا در میارن، حقوقش چقدره. خیلی ما کنجکاوی داریم بگه سر در بیاریم. در این کشور پیشرفته نمره، حالا تو ایران ما میذاشتیم تابلو همه نمره کیچ 20 گرفته کی 0 گرفته، ولی هیچ وقت شما تو کشورهای نمره هر کسی رو حقوقش خصوصی خودشه، هیچ کی خبردار نمیشه کسی چه نمره گرفته، از کودکستان و دبستان گرفته تا دبیرستان. هیچ پزشکی حق نداره اطلاعات پزشکیش رو سو میکنن، پدرش رو در میارن. اطلاعات هیچ کسی از دیگری نمیپرسه دو دین چیه، عقیدت چیه، آدرست کجاست. یعنی یواش یواش جماع پیشرفته پی میبره به این حریم های خصوصی، حقوق خصوصی. تو این آیه هم میگه که تجسس نکنیم، به شما چه مربوطه که میخواین سر در بیارین کی چیکار میکنه، چقدر در میاره، مشکلاتشون چیه، روابطشون چگونه است. یعنی این دیگه فوق انتظارات جوامع امروزی هست. یعنی حریم ها، من باید امنیت داشته باشم که شما راجع به من کنجکاوی نکنید که من با همسرم یا با فرزندانم. یعنی هر کدوم ما باید این امنیت رو داشته باشیم، کسان دیگه نخون سر در بیارن از مناسباتی که مربوط به خود ماست، حق شخصی خود ماست. مرحله سوم میشن بازی پله بالاتر میره، میگه غیبت نکنید. یعنی وقتی که نیست حق ندارید مایه به اون رو پشت سرش هم بگین. یعنی این گام سومی که اون سوره میگه، که البته بازم گام های بعد هست، دامنه امنیت رو میبره حتی در دل انسان، در روح انسان. یعنی ما حق نداریم که در فکر و ذهن خودمونم
اینا رو
به تجاوز به حریم و آبرو و حیثیت دیگران بکنیم، که دیگه وقتم
خیلی متشکرم. آقای بازرگان خیلی ممنون، وقتی نداریم، احتمالاً مطالب دیگری هم هست که در فرصت دیگری هست.
حریم دیگه مؤمنی میره بیرون تو انسانهای دیگه، رابطه بله. با غریبا، مخالفات، دشمنان.
حالا یه مورد دیگه هم که هست آقای بازرگان، در فرصتی بتونیم صحبت کنیم، شما در ارتباط با حدود الله گفتید. ما بیشتر انسان به انسان صحبت کردیم، ما خیلی قسمت کوچکی هستیم از خلقت و الله شامل کل خلقت میشه. رعایت انسان ها نسبت به
محیط زیست
غیر از انسان ها، اونها چی هست؟ یعنی ما چه وظیفه داریم؟ اون هم شاید در برنامه بتونیم صحبتش رو بکنیم و ببینیم نکاتی در تا قرآن چجوری مطرح شده اون حفاظت ها.
دقیقاً، هم محیط زیست هستش، هم حیوانات هست، همه بله. موجودات دیگه، دوست، دشمن، بله. همه اینا جزو حریم های خصوصی
خدا.
بله. جهان پر از حریم و حرمت و
بسیار حقوق. علی آقای بازرگان متشکر از شما، از توضیحاتی که دادید، و از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم. با امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.